بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما در بحث ارتداد عرض شود که سه نوع ارتداد یا سه نوع مرتد که احکام احیانا متفاوتی داشتن را بحث کردیم. مردی که مرتد فطری باشه، مردی که مرتد ملی باشه و زنی که مرتد شده باشه، اینا را هر کدام بحث کردیم و احکامش را در حدی که با بحث طهارت و با بحث حدود ارتباط داشت مورد بحث قرار گرفت. قبل از این که به شرایط ارتداد بپردازیم که بحث خاصی هم البته نداره، شرایطشون همون قواعد عام و کلیه هست، ما در اینجا چند جهت از بحث مناسبه که در تکمیل بحث و تتمیم بحث مورد توجه قرار بدیم. یک بحث در شبهاتی است که در اصل عرض شود که این حکم قتل برای ارتداد گفته شده، شبهاتی است که در احکام اصل این حدودی که برای ارتداد بیان شده وجود داره. این شبهه ها باید مورد توجه قرار بگیره، گرچه حالا ممکنه یه مقدارش بحث فقهی نباشه ولی بخشش هم بحث فقهیه. ببینیم که شبهاتی که در بحث ارتداد هست چیست و آیا قابل پاسخ هست یا نیست. این یک مقام از بحث و یک مقام دیگر و مقام دومی هم داریم که بر فرض اینکه حالا شبهه ها دفع شد و اصل حکم پذیرفته شد کما اینکه مورد اجماع هست، آیا استثناءاتی هم داره یا اینکه اطلاق داره، که چند نوع تفصیل در بحث ارتداد مطرحه که در مقام دوم بحث میکنیم. بنابراین در تکمله مباحث ارتداد دو مقام از بحث داریم. مقام اول در بررسی شبهات موجوده در اصل حکم و مقام دوم در بررسی استثناءات و تفاصیلی که در حکم قتل در باب مرتد وجود داره. این دو مقام بحثه که روش معمول و چی در کتب فقهی به این شکل نیامده و البته سلام علیکم جست و گریخته فقهایی به این مسئله پرداختن و کسی هم که نسبتا بیشتر حالا به این بحث در این جا پرداخته در همین کتاب فقه الفقه در اون جلد نمیدونم چندمشه که بحث حدوده. سلام علیکم. خب حالا پس این بحث الان یه بابی رو داریم باز میکنیم که در روال طبیعی کتاب فقهی، کتاب متداول فقهی نیست، گرچه جست و گریخته هر نکاتی که اینجا مطرح میشه در جا به جای همین لابلای مباحث کتاب فقهی وجود داره، اما به این شکل و تنظیمش که عرض میکنم شان نباشه. خب اما مقام اول، شبهاتی که در باب حد ارتداد وجود داره. یک شبه در اینجا این است که روایات 7-8 روایتی که در باب ارتداد وارد شده معارض است به آیه شریفه لا اکراه فی الدین. گفته شده که آیه شریفه لا اکراه فی الدین عرض شود که نافی این روایاته و بین این روایات و آیه شریفه تعارضه. این یک شبهه. پس در مقام اول بررسی شبهاتی است که متوجه اصل این حکمه و اولین شبهه تعارض روایات با آیه شریفه لا اکراه فی الدینه، که اگر تعارض باشه طبعا بایستی روایات رو گذاشت کنار اگر تعارض باشه. تقریر این تعارض در ابتدای امر و بادع نظر این است که لا اکراه فی الدین که در آیت الکرسیه و اواخر سوره بقره هر شبد که قرار داره که میفرمان لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکون طاغوت یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها تا آخر و الله سمیع علیم. هر شبد که آیه میفرماد که قد تبین الرشد من الغی، این قد تبین الرشد من الغی در واقع به منزله علت اینه دیگه. رشد و غی، هدایت و ضلالت از شبد و اسلام و کفر از هم جدا شده و حقیقت آشکاره و بنابراین لا اکراه به دین، در دین نمیشود اکراه کرد و کسی را مجبور کرد. و گفته شده که ارتداد اگر حکم قتل برای مرتد گذاشته بشه معناش اکراه به دینه، اکراه به اسلامه. هر شبد که این فرد اگر حکم قتل برای مرتد باشه معناش اینه که بالا این اکراه، بالای سرش میستن میگن اگر مرتد شدی تو را میکشیم پس باید مسلم باشی. الزام و اجبار به اسلام در طبیعت این حکم ارتداد هست که در روایات آمده که مجموعاً مثلا 10 تا شدن بیشتر 15 روایت در این باب اومده. این گروه از روایات که میگه مرتد فطری و ملی کشته میشه و مرتد حبس مخلد میشه، این یعنی الزام به بقاء بر اسلام، الزام به این که بر اسلام باقی باشی. الزام دو جوره، گاهی الزام میشه ابتداءن کسی به این که عرشبت که اسلام بیاره، گاهی بقاءن میگه که باید باقیه بر اسلام باشی. ابتداءن مثل این که در جنگی وارد شده چیز شده و مجبورش بکنن که مسلم باشه، که البته در اهل ذمه اینجور چیزی نیست، در غیر اهل ذمه ممکنه گاهی باشه طبق فتاوا. یک الزام ابتدایی به اسلام داریم که میگه باید مسلم بشی و الا میکشیمت. عرض شود که البته در اهل کتاب اونها الزام به اسلام یا پرداخت جزیه است، یعنی این که در ذمه قرار بگیره و یا اینکه معاهده برقرار و منعقد بشه. الزام به یکی از این اموره، الزام به خصوص اون نیست. یه مواردی هم البته در فقه هست که الزام ابتداییه به همین مستقیم به خود اسلام بدون اینکه تخییر و بدیلی در کار باشه. در حال الزام ما گاهی الزام ابتدایی داریم، گاهی الزام استدامعی داریم و استمراری داریم. در لازمه حکم مرتد و ثبوت قتل یا حبس برای مرتد و مرتده این است که او را مجبور به بقاء بر اسلام میکنیم و اگر بخواهد دست، اصلا اکراه یعنی همین دیگه، یعنی اگر بگه بخواد دست برداره او را میکشیم، اکراه اینه دیگه، میگه باید اینو بخوری و الا میکشمه یا الا میدازم زندان و امثال اینه، اکراهه. از شاید که سام نکنه این پس اشکال اول این است که لازمه حکم قتل و حبس در باب ارتداد الزام و اجبار و اکراه بر اسلامه. البته الزام و اکراه استدامعی و استمراری و بقایی، نه الزام ابتدایی. و آیه شریفه سوره بقره و آیه الکرسی می فرماد لا اکراه به دین. ظاهر لا اکراه به دین اینه که نباید کسی را عرض شود که مجبور کرد. این شبهه‌ای است که اینجا وجود داره که در ابتدا هم که کسی وارد بحث ارتداد میشه این به ذهنش خطور میکنه که یعنی چی که او را مجبور بکنیم که باید بر اسلامت باقی بمانی. اصل این حکم قتل و حبس گویا مساویس با نوعی اکراه و الزام و اجبار. این سورای قضیه است. کبراش هم اینه که لا اکراه به دین، ظاهر اولیاش که نباید اکراه در اکراه و الزام و اجبار کرد. عرض شد که همونطور که اگر کسی در الزام ابتدایی هم باشه، یه جایی در حکم شرع بیاد که میتواند بجنگد و کسانی را مجبور بکنه، بت‌پرستی را مجبور بکنه به اینکه باید اسلام رو بپذیری. اونجا هم همین حرف هست که داره اکراهش میکنه بر اسلام و دین، پذیرش دین. این با این استدلال این شبهه تقویت میشه و این شبهه پیدا میشه. صغرای این استدلال این بود که حکم قتل و حبس ملازمه و به معنای الزام و اکراهه. کبراش هم اینه که لا اکراه فی الدین. پس باید بگیم که درست نیست این حکمه، چون این حکم یعنی اجبار، یعنی الزام به دین، و این درست نیست. این شبهه هست که در ذهن خطور میکنه. اما در پاسخ و بررسی این شبهه ما بایستی در آغاز و با عنوان پایه و مبنا بریم خود این آیه شریفه رو بفهمیم که چی میگه. آیا آیه شریفه یک حکم عرشبت تشریعی مولوی دارد نسبت به این که عرشبت که نباید اکراه در اصل دین کرد؟ اگر این معنا و مفاد آیه باشه، اون وقت خب این شبهه شبهه قویست. و اینم را عرض بکنم، وقتی که تعارض بین این روایات و آیه شد، اگر تعارض شد روایات کنار میره، طبق همون مفادی که چی داره که فضربوه علال جدار میگه در روایات آمده، اگر دیدید روایاتی با قرآن تعارض داره فضربوه علال جدار، به دیوار بزنید میشتون رو نکن. این شبهه است و در مقام بررسیش طبعا ما بایستی به فهم مفاد و مضمون آیه توجه بکنیم، ببینیم چی از آیه میشه استفاده کرد. در این آیه شریفه اگر حالا به تفاسیر مراجعه بکنید، در حدی که حالا من چهار تا تفسیر یا الان یا قبلا مراجعه کردم، نکاتی که حالا فعلا در تفاسیر عرض میکنم تا بعد برگردیم و یه بررسی مثلا جامعه تری داشته باشیم. در تفاسیر چیزهایی که آمده، یکی در شأن نزول آیه است که در مجمع و المیزان و فخر رازی و این تفاسیر آمده. شأن نزول آیه است که چند تا شأن نزول برای آیه ذکر شده که عرض شود. البته معمولا شأن نزول ها اینجور نیست که سند خیلی معتبری داشته باشه، ولی شأن نزول های متعددی ذکر شده. از جمله اونها اینه که عرض شود که کسی مسلمان شد و خب همراه مسلمان ها بود، بعد دو تا فرزندی داره، اسمش هم نمیدونم حسین یا ابوالحسین که مسلم شد و فرزندانش تنصرا با در به سفری رفتند و با نصارایی مواجه شدند و تحت تأثیر اونها قرار گرفتند و این فرزندانی که همراه او بودند نصران، فرزند این فرد مسلم بودن، نصرانی شدن اونطور که در بعضی نقل ها هست. یا اینکه نه، وقتی که او اسلام آورد اونا اسلام نیاوردن، بر نصرانیتشون باقی ماندن فرزندانشون و او خیلی ناراحت بود و که مثلا میخواست به هر ترتیبی اینها رو وارد اسلام بکنه و این آیه شریف نازل شد که لا اکراه فی الدین و لازم نیست و اینا رو اجبار بر دین بکنی. این مثلا یه شأن نزولیه که ذکر شده. از جمله شأن نزولهای دیگه اون وقتی است که در یهود بنی قریزه، بله بنی نذیر یا بنی قریزه که حالا هر دوش هم آمده، از شبت وقتی که اون قصه اتفاق افتاد حکم داده شد که باید جلا بکنن مدینه را و مدینه را ترک بکنن و همه را بیرون کردن رفتن. اون وقت عرض شود که در این عرض شود که تصفیه اونها از مدینه، عرض شود که بعضی بودن که از یهود و اینها که شیر مثلا بعضی از همین مسلمان ها خورده بودن، یه القاهای رضایی و نسبی و سببی و اینها بینشون برقرار بود و وقتی که داشتن اینا رو بیرون میریختن و بیرون میکردن از مدینه، یه عده‌ای عواطفشون تحریک میشد و میگفتن که اینا رو میخوایم نگه بداریم، میرفتن به زور با اینا صحبت میکردن که یه جوری اینها اسلام بیارن و نگهشون دارن در مدینه. خب این هم نوعی الزام و اکراه میکردن به اینکه شما بیاد مسلمان بشید. شونها میگن آیه آمد که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، از آیه معلومه و نمیشه که شما اجبار و الزام بکنید، میخوان بمونن میخوان نمونن. این هم یه شأن نزولیه که دیگه شده. بازم فکر میکنم یکی دو مورد دیگه هم در روایات و تفاسیر آمده باشه در شأن نزول. این شأن نزول ها خب یک مطلبی است که حالا باید فعلا نقلش میکنیم تا ببینیم میشه ازش استفاده هم کرد، طبعا شاد بشه ازش استفاده هایی هم کرد. این یک مطلب. در عرض شاد که این یک مطلب و اما احتمالاتی که در معنای آیه در تفاسیر ذکر شده، شاید 6 تا 5 تا احتمال بشه که اون مهمتراش رو عرض میکنم. این احتمالات در مجموع بیان آمده، در مفردات راغب هم 6 احتمال در همون ماده کرهه و کره و کره آمده. مفردات راغب خب خود فراتر از یه لغت دیگه، نوعی لغتنامه تفسیری است، تشریحی و تفسیری است. ذیل همین وقتی که ماده کره و کره آمده معنا کرده و آمده جلو ترسه به آیه لا اکراه فی الدین، اینجا اون وقت میگه 5-6 تا فکر میکنم احتمال در معنای آیه اونجا ذکر میکنه. این احتمالات حالا با اندکی تفاوت یا تقدیم و تأخیر در مجموع البیان قاعدتا هم الان مراجعه نکردم، در تفسیر فخر رازی هم باید باشه. خب تفسیر فخر رازی یک تفسیر دائرة المعارفیه دیگه، یعنی از غص و سمین و هر چی احتمال به ذهن کسی بیاد اونجا جمع کرده آورده، حالت دائرة المعارفی داره. اشاد که برخلاف مثلا مرحوم علامه که اون خیلی به اقوال متعدد نمیپردازه، میره رو اصل موضوع و اون دیدگاهی که خودش معتقده اون رو تقویت میکنه، گاهی هم اقوال رو نقل میکنه اما نه چندان زیاد. فخر رازی تفسیر کبیر اون به عکسه، از شبات که در استنتاجاش و ایناش حرفای خیلی روبه راه سر راسته خیلی دلچسب نمیزنه، اما خیلی بست داره حرفهاش و همه احتمالات چیزها رو میگه که اون تفسیر به این لحاظ تفسیر ارزشمندی هم هست. قاعدتا این احتمالات شاید بیشتر از اینم در فخر رازی باشه که من صبح و دیشب و صبح اون رو دیگه ندیدم. عرض شاد که از مشکلات ما اینه که کتابمون پایینه و گاهی دیگه تنبلی اون میگیره که بالا کتاب رو دیگه نشد دیگه. بله نه تنبلی یک طبقه بیشتر نیه اصولش نشد که اون رو ببینم، قبلا دیدم البته. و مشکل مهمتر ما اینه که قدیمی هستیم و عادت به کتاب داریم، سی دی نشدیم خیلی علی. بله 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 داریم، اون سی دی رو داریم و خونه هست و استفاده میکنن اونو. ما دیگه سنتی و قدیمی هستیم و مشکل از ما استفاده اوناش مشکلی نداره، میشه مطابق همچین
نمیشه
هست. نمیدونم چطور اینجوری شما میتونه هستی؟ ولی بچه های جدید دیگه شما با کتاب، ولی الان طلب های جدید اونا دیگه اینجور نیستن، مثل ما نیستن. حالا واسه کار میکنم بشونم میچسبه، ولی ما نمیچسبه. بله از شاد که خب اون که شأن نزول بود، اما احتمالات و معانی که برای این آیه شریف گفته شده تا اونجوش کالا من به ذهنم هست و مهماشو هست چه عرض میکنم. اولین احتمال اینه که این آیه معناش همین لا اکراه فی الدین، همین معنای که ابتدا آدم به ذهنش میاد که نباید اکراه، یعنی حکم شرعی الزامی است و منع از اجبار به دین داره میکنه، همین معنای اولیه که میفهمیم و مبنای اشکال هم همین بود. آیه معناش اینه، اما نسخ شده این آیه. یک نظریه در آیه که گفته شده این آیه منسوخه به آیات جهاد و قتال و امثال اینهاست. عرض شد که تعدادی از آیات در قرآن داریم که وقتی که مثلا آیه داره که اعرض عن المشرکین، فاستدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، میگه روی بگردن، کاری به اونا نداشته باش. انک لست بمسيطر عليهم، تو تسلطی بر اونا نداری، رهاشون کن. از این قبیل آیات ما در قرآن داریم که شاید منم 9-10 تا 12 تا بشه، حالا تتبع حسی نکردم، به حافظم دارم چی میکنم. فاستدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. عرض شود که نه، حالا روایت نمیگیم، به خدا آیه میگیم. آیاتی در قرآن کریم داریم که مفادش اینه که کار به مشرکین نداشته باش، اعرض عن المشرکین. عرض شود که لست به مسیطر علیهم، لست علیهم به وکیل. عرض شود که لکم دینکم ولی دین، که ظاهرش گویا ممکن منش که شما کار رای خودتون برید، من رای خودم میرم. عرض شود که و از این قبیل آیات کم نیست، زیاد آیات اینجوری، و از جمله همین آیه لا اکراه فی الدین که اکراه نمیشه در دین کرد، باش کن هر کاری میخواد بکنه، خودش انتخاب بکنه. گفته شده که معمول این آیات وقتی شما ببینید در تفاسیر و اینها، ببینید ادعای نسخ درباره اونها وجود داره. این ادعا اینجا هم هست که الآیه منسوختون به آیات الجهاد، نه به روایات اونها، منسوخ به خود آیاته که فرمود قاتل المشرک، قاتل الذین مثلا حتی لا تکون فتنه، توجه کردید، قاتل المشرکین، جاهد الکفار و المنافقین، وغلظ علیهم و امثال این آیات. این یک نگاه کلیست که در باب نسخ مطرح شده. فکر میکنم اینم مالا قبل از انقلاب من کتاب رو دیدم و مباحثه کردم، اونو دیگه ندیدم، کتاب البیان آی خویی، فکر کنم اینه، چون آی خویی معتقدم به این که نسخ نیست اصلا، نسخ رو نفی کرده، همینطوره دیگه، جوری ظاهرم بزنه میاد یا دیگه، همه حافظه مالا قبل از انقلابه، از انقلاب اینا رو مراجعه نکردم. ایشون قائل به اینن که نسخ درست نیست، اصلا نسخ در قرآن نیست، ولی زمان اون وقت آمدن همه آیات و موارد نسخ را جدا جدا بررسی کردن و به نحوی نشون دادن که اینجا نسخ نیست. چون در باب نسخ بعضی میگن نسخ اصلا نیست، مثل که آقای خویی ظاهرا اینو بفرمان، یه بعضی میگن هست، مطمئن اونه که میگن نسخ هست، در دائره نسخ خیلی اختلافه، بعضی یک دائره وسیعی برای نسخ قائلن، بعضی هم نسخ را حد اکثر میگن 2-3-4 تا، بیشتر ما آیه در قرآن نداریم که نسخ بده، خیلی محدود میدونن. حالا حقیقت نسخ نام خود در علوم قرآنی دیدید و قاعدتا در این کتاب تعمیر آیه معرفت نام بحث شده دیگه، مفصل حتما. بله، حالا ما ننسخ اون ننسخ ها نهته، اون نسخ در عالم تکوینه، بله، کار به آیه نسخ تشریعی نداره، نسخ تکوینیه اون. نسخ تشریعی محل بحثه، به خصوص اینکه آیات قرآن نسخ شده باشه به آیات دیگری، این ادعای زیادی معتقده به این هستن که نسخ هست و نسخ مفاد و مضمون دیگه، نه اینکه خود آیه از قرآن نباشه، مفاد و مضمون و حکمش، و ادعای هم معتقدند که نسخ نیست، از جمله آیه خویی. حالا یکی از اون موارد نسخ همین لا اکراه فی الدینه، که احتمال اولی که معنای لا اکراه فی الدین همینه، یعنی نباید الزام بکنید. اما این آیه لا اکراه مثل آیه اعرض عن المشرکین، مثل لست مسیطرین علیه، مثل لکم دینکم ولی دین، امثال این آیاتی که میگه که کاری به دیگران نداشته باش، خودشون میدونن، میگن اینا آیات نسخ شده با آیاتی که میگه امر معروف و نهی از منکر بکن، جهاد بکن، بکش، الزام بکن و امثال اینها. این یک احتماله که در عرض شود که احتمال دومی که داده شده این است که این آیه مربوطه به عرض شود که اهل کتابه، راجع کردین مربوطه به اهل کتابه، و عرض شود که در مورد اهل کتاب نمی شود اکراه در دین کرد، یعنی نمیشه به اهل کتاب بگید حتما بیا مسلمان بشو. اهل کتاب میتونه مسلمان بشه، میتونه بیاد جزیه بده و اهل ذمه بشه و یا معاهده ای بسته بشه، اما از شرط که سایر افراد رو دیگه نمیگیره. یعنی آیه مربوط به اهل کتابه که در ابتدا میخوایم اونا رو دعوت به اسلام بکنیم، میگه نمیتونه ارزامشون بکنی. اهل کتاب از یه آزادی بیشتری برخوردارن و نمیشود اهل کتاب رو الزام کرد به این که ایمان بیاورند و اسلام بیارند. و هر شود که اینم یک احتماله که داده شده. و گرچه ظاهر آیه لا اکراه فی الدین کلیس اطلاق داره، اما ادعا شده به این که در معنای دوم تفسیر دوم که این مخصوص به اهل کتاب و دعوت ابتدایی اهل کتابه، اما سایر کفار و کسانی که مرتد شدن اونها نه مشمول این آیه نیستن و حکم خاص خودشو داره.
مرتدشون ممکنه اهل کتاب بشن؟
بله
مرتد میشه، ممکنه اهل کتاب بشن، اینا شامل نارسته میشه دیگه.
نه ابتدایی قید زدم دیگه، یعنی ابتداعاً بخواید اهل کتاب رو چه بکنید؟ دعوت به اسلام بکنید؟ میگه نه، میشونه مسلمان، میشونه میتونه ذمه باشه، راهای دیگه مختلف داره، الزام نیست. اینم یک وجهه که البته این وجه خب باید مقید داشته باشه، باید دلیلی میخواد که دلیلی هم براش قابل نشد. احتمال دیگری که در آیه داده شده این است که لا اکراه فی الدین، که نمیدونم شاید مرحوم علامه اینو بفرمان چون باز تا پارسال مراجعه کردم جدید مراجعه نکردم، ولی اینم یک احتماله که لا اکراه فی الدین از شرط که مربوط دین در اینجا این است که مقصود اعتقادات باطنی است، دین در عالم باطنه نه اظهار شهادت اینه، یعنی اسلام نیست دین، منظور همون اسلام قلبی است، ایمانه. و لا اکراه به دین در حقیقت دیگه تشریع نیست، یه حکم به قول امروزی ها گزاره ارشاد دستوری نیست، گزاره توصیفیه، قضیه ارشاد که حکم انشائی نیست بلکه اخباریه، انشاء نیست، اخباره. لا اکراه فی الدین منظور از دین اون اعتقادات قلبی است، لا اکراهش هم نفی واقعی در عالم واقعه، میگه در عالم واقع مثلا اکراهی در امور قلبی معنا نداره، کسی مجبور بکنی که او رو دوست بداره، مجبور بکنی که او رو دشمن بداره، مکره بگی که یا با دشمنش بداری یا بکشمه، این معقول نیست. اگر بخوای او رو دوست بداره باید از راهی وارد شد که تصرفی در اون عالم روح و روانش بکنی، اما اگر از این راه وارد نشی بخوای بگی که یا او رو دوست میداری یا تو را میکشن، اون فعل و انفعالها و تحولات عالم درون ما یک قوانین خاصی داره و از جمله اون قوانینش اینه که تابع الزام و اکراه نیست، بلکه گاهی الزام و اکراه بدترش هم میکنه. هیچ وقت با دستور و فرمان و عرض شود که الزام و اجبار و اکراه نمی شود دوستی را ایجاد کرد، نفرت را ایجاد کرد، یا دوستی را از بین برد یا نفرت را از بین برد، اون اصلا با مقوله اکراه با هم نمی سازه. باید یه طریق دیگری وارد شد تا از شیوه‌های رفق و مدارا و با اون روش ها میشه در درون افراد تحول ایجاد کرد. بنابراین لا اکراه فی الدین اصلا کار به عالم ظاهر نداره، عالم ظاهر و اسلام به شهادت این و زبانه که ممکنه در دل اصلا هم اعتقادی نباشه، و به عکسش ممکنه در دل مملو از ایمان باشه ولی بشه همون الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مثل همون عمار یاسر بشه که پدرشون اظهار نکردن، اظهار کفر نکردن، ولی او اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مملو از ایمان دلش ولی اظهار کفر میکنه. کجا کردی؟ اون این آیه بنابر احتمال سوم ارتباطی با ظاهر و اسلام ظاهری و اینها نداره که در باب ارتداد با این ارتباط بحث داریم، بلکه آیه یک حقیقت تکوینی، یک قانون تکوینی، یک قانون حاکم بر روان و روح انسان را داره تبیین میکنه. این مثل آیه اینه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این قاعده است. طبیعت انسان اینه که استغنا که پیدا کرد طغیان پیدا میشه. این قاعده روانشناختیه که در قرآن کریم آمده. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، حکمی تو این آیه نیست. میگه طبیعت انسان اینه که لیطغى ان رآه استغنا، غنا موجب طغیان نمیشه. ان رآه استغنا، این که اینجوری فکر بکنه که بی‌نیازه، ولی داشتن مال یا چیز دیگه ای ملازمه قطعی نداره با اینکه کسی طغیان بکنه. ولی این رؤیت استغنایی، این نظره استغنایی، این جهانبینی و نگرش استغنایی موجب طغیان انسان میشه. رضا تو زهد و تو هر جایی میاد همیشه تاکید رو اینه که این نگاه باید نگاه دیگه باشه، و الا صرف این که دارا باشد نمیشه به طور کلی بگیم نظره استغنائیه بشه، جهان بینی مستقل از خدا بشه، نگرش استغنایی از خدا بشه، اون وقت استغنا پیدا میده، طغیان پیدا میشه. این ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا در انسان شناسی قرآن یه گزاره ایست در باب روان و روح انسانه. اگر بخوایم مجموعه گزاره های روانشناختی قرآن رو به دست بیاریم، یکیش هم همینه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا.
آثار بیرونی داره دیگه.
بله، خودش هم تو رفتارش اثر میذاره، ولی این داره بیان یک قانون میکنه برای اینکه انسان بیدار باشه که در این دام نیفته. این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میخواد بگه که شما برای اصلاح دیگران و اعتقاد، دین یعنی اعتقادات قلبی، اعتقادات دیگران بدونید که راهی برای در اینجا، این جا میدان اکراه و الزام نیست، این قانونه. میدان روح و روان و عالم باطن عالم الزام و اکراه نیست. اگر میخواید بچت رو اصلاح بکنی، اگر میخواید دیگری رو اصلاح باطنی بکنی، با اکراه نمیشه. قلم رو و میدان آیه حقایق درونی است، اما این که در ظاهر حالا ما باید الزام بکنیم به شهادت این، الزام نکنیم، اصلا آیه کار با اون نداره. اون وقت اون آیاتی هم که مثلا میگه لست علیهم به مسیطر، اونم همینطوره. لست علیهم مسیطر نمیخواد حکم تکلیفی رو بگه، لست علیه مسیطر میگه معلومه تو تصرف در باطن اونا نمیتونه بکنی، البته از حیث تبلیغشه، و الا قدرت الهی هست که تصرف در باطن بکنه، پیامبر و امام میتونه بکنه، ولی در مقام اصلاح اون روش رو به کار نمیبرن. لست علیه مسیطر، لست علیه مسیطر، اینجور نیست که تو بخواهی و او عوض بشه. اصلا بنای بر هدایت باطنی اونها بر این نیست که با خواست تکوینی تغییر ایجاد بشه. اون یه حساب و کتاب دیگری داره که تغییر باطن و روان و واقعیت افراد با الزام و اکراه میسر نیست، دست نایافتنی. این قانون روانشناختی تکوینی است، اصلا در این حکم و تکلیفی وجود نداره درباره اصلا این آیه، حکم تکلیفی نداره، بلکه یک توصیف از یک قانون روانشناختی است. و عرض شود که کار به مسائل باطنی داره، کار به مسائل ظاهری نداره، در حالی که در باب ارتداد بحث ظاهر قضایا است، ولی باطنش که چه میدونی، هر کسی خودش میدونه به خدای خودش، و حساب و کتاب های مستقلی داره. اینم یک احتمال که داده شده. احتمال دیگه هم این است که امر اگر باشه، آره، امر نیست. اونی که ما گفتیم اصالت المولویه در امر و نهی، اصل مولویته. اگر امر و نهی بکنه اصل مولویته، اما این لا اکراهه به عکس، اصلش اینه که داره نفی جنس میکنه، میگه این نیست. این رو بخواییم حمله بر نهی بکنیم چه می داریم؟ اون وجوه دیگه میگه لا اکراهه، مثل عرض شود که گاهی هست که نفی در نهی به کار میره، میگه این نفیست که معناش نهیه. اگر نفی معناش نهی باشه میشه اسارت المولوی، اون وقت درش جاری میشه چون در نهی مولویته. اما این احتمال میگه اصلا این چرا ما نفی را در اینجا بر نهی هم بکنیم؟ این داره نفی میکنه، نفی هم بیان واقعیته، در واقع اکراهی نیست، در دین اکراهی نیست. این روی کرد، این هم یک احتمال از این احتمالاتی که مطرح شده. و از شود که بله، یک احتمال دیگری هم که حالا شاید در تفاصیلم باشه اینه که لا اکراه فی الدین منظور مثل لا ضرر فی الاسلام باشه، نه اینکه نسبت به خود دین میگه اکراه نکن، میگه در دین در شریعت حکمی برای اکراه نیست، چیزایی که اکراهی بشه حکمی براش نیست. این مثل اینکه میگه لا ضرر فی الاسلام، وقتی میگیم لا ضرر فی الاسلام یعنی در شرع حکم ضرری قرار داده نشده. اینجا هم لا اکراه فی الدین یعنی در اسلام، نه نسبت به اسلام، بلکه در شرع و در شریعت حکم اکراهی قرار، یعنی اکراه منشأ احکام نیست. اگر کسی مکره شد بر اینکه فلان خطا را بکنه، حکمی بر اون مترتب نیست. مثل اینکه اگر چیزی ضرری بود شارع حکمش رو برمی‌داره، اینم داره احکام مترتبه بر افعال در صورتی که اکراهی باشه رو برمی‌داره. اگر کسی از شراب که مثلا شراب بخوره، این حکمی داره، ولی اگر اکراه درش بود خب بگه حکم از اون برداشته، که لا اکراه فی الدین نظیر لا ضرر فی الاسلام بشه. اینم یک احتمال دیگری است که خب ممکنه داده بشه. حالا ما فعلا هنوز داوری نمی کنیم، اینایی که در تفاصیل اومده داریم عرض می کنیم. اصلا کار به اسلام آوردن نداره، میگه در اسلام افعالی که با اکراه باشه ما اثری برش مترتب نمی کنیم. مثل اینکه چیزهایی که ضرری باشه میگه ما اون رو قرار ندادیم بر شما، اینم آثار فعل اکراهی رو داره برمیداره. این شرب خمر اگر اختیاری باشه شلاق داره، معدیت داره، شلاق داره، این میگه نه اثری نداره. البته خلاف ظاهر آیه است، چون قد تبین رشد من الغی که بعدش آمده نفی میکنه، ولی بالاخره اینم یک احتماله که داده شده. و هر شبت که بله بله، اینم ممکنه بگیم این احتمال هست. بعضی از اونایی که گفته شده به این آمده که یعنی احتمال در واقع چندم میشه، پنجم میشه، که کسی بگه این لایک راه فی الدین اصلا قاعده کلی نیست، یه قضیتون فی واقعه بوده، یعنی مربوط به همون موردی بوده که شأن نزوله و در همون مورد شأن نزول گفته شده که عرض شود که نه اینا جواب که نمیخوایم بدیم، فعلا میخوایم بیان احتمالات بکنیم. ولی حالا فکر میکنم هست که این قضیهتون واقعه، هم فکر میکنم هست، این به هر حال یک احتماله که این قضیهتون فی واقعه باشه. یکی دو احتمال دیگه هم هست که الان احتمالات بعیدتری است که احتمال ششم هم این است که لا اکراه فی الدین، دین اینجا اصلا معنی جزا باشه، نه دین به معنای اسلام ظاهری باشه که تو بعضی احتمالات بود، نه دین به معنای اسلام و ایمان باطنی باشه، بلکه و تشریعی هم نباشه، تکوینی باشه. لا اکراه فی الدین بله معناش اینه که در مجازات، در جزای الهی اکراه نیست، الزام در جزا نه، اون که همون احتمال قبلی میشون که لایک مثل لازم افتا، نه دین را به معنای از شاد که جزای اخروی میگرفتن. فکر میکنم اینم چه احتمالیه که اکراهی در جزای اخروی نیستی، هم چه احتمالی بده الان؟ نه نه هم چه احتمالی، حالا این احتمال باید ببینیم دیگه. یکی دو احتمال خیلی بعیدتر هم در همین تفاصیل اینجوری که به ذهنم میاد وجود داره که حالا اونا رو میبینید و چی میکنید. حدود مثلا 7-8 احتمال در آیه ذکر شده که حالا ما 5-6 تا ذکر کردیم. یکی دو احتمال دیگه هم هست، احتمال آخرم با دقتی بکنید، هم تو مفردات هم مجمع هم تفسیر فخرازی هم المیزان، اینا رو ببینید تا ان شاء الله شنبه در خدمتتون هستیم. اون یه دست مفصلی داره که صابعی که اهل کتاب هستن، اونها کی هستن؟ صابعی هستن در این زمان حسنی هستن.